أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ثمرات نزاع صحیحی و اعمی بود. ثمره اولا مطرح و چهار اشکال نسبت به اون پاسخ داده شد. البته اینجا مباحث دیگری هم توسط بزرگان مطرح شده در مورد همین اشکال چهارم، پاسخهایی رو دادند، از جمله خود مرحوم شیخ انصاری، مرحوم نائینی. حالا من آدرساشو میگم فقط مراجعه کنید. مرحوم شیخ انصاری از این اشکال چهارم یه جوابی داده که آدرسش اینه، فرائد الاصول صفحه 281 چاپ سنگی. محقق نائینی جواب داده، اجود التقریرات جلد 1 صفحه 46. محقق عراقی جواب داده، بدایع الافکار جلد 1 صفحه 130. مرحوم آقای خویی جوابی دادن، محاضرات جلد 1 صفحه 181. دیگه ما وارد بحث و گفتگو از این جوابها و اشکالاتی که نسبت به این جوابها شده نمیشیم. دیگه خیلی بحث طولانی میشه و تطویل بلا طائله. این بحث خیلی بیش از این دیگه ظرفیت توسعه نداره. نتیجه اون چه که ما تا به حال گفتیم این شد که ثمره اول از ثمرات نزاع بین صحیحی و اعمی به نظر ما تمامه، خلافاً لبعض من الاصحاب که این ثمره را انکار کردن. این ثمره به نظر ما تمامه. صحیحی در شک که در جزئیت و شرطیت چیزی نمیتواند به اطلاق دلیل تمسک کنه، اما اعمی در میتواند برای نفی شیء مشکوک، برای نفی جزئیت یا شرطیت شیء مشکوک به اطلاق دلیل اخذ کنه. ثمره دوم که محل بحث از ثمرات پنجگانه این است که اعمی در دوران بین اقل و اکثر به براءت رجوع میکنه، لکن صحیحی به اشتغال. این یه ثمره است. خوب دقت کنید، یعنی ما مسئله را باید جوری تصویر کنیم که تفاوت فقط از ناحیه قول به صحیح و قول به اعم پیدا بشه. یعنی چون صحیحیه ناچاره به اصالت الاشتغال رجوع کنه، چون اهمیه باید به براءت، یعنی یا وظیفه او رجوع به براءته. تنها و تنها منشأ مسئله اعمی بودن یا صحیحی بودنه، بلا از جهت دیگه اقتضاء برای رجوع به اشتغال یا براءت نیست. من برای اینکه این ثمره روشن بشه ابتداعا به اصل خود این مسئله و مبحث یه اشاره مختصری میکنم و بعد ثمره رو بیان میکنم و تطبیق میکنم این تفاوتی که در قول به صحیح و قول به اعم وجود داره. اگر خاطرتون باشه ما در مباحث شک خوندیم و گفتیم که گاهی شک انسان دائر بین اقل و اکثر، گاهی شبهه بین المتباینینه، گاهی بین اقل و اکثر. مثلا در عبادت ما شک داریم آیا نماز نه جزئی واجب شده یا نماز ده جزئی. در معاملات هم این مسئله قابل تصویره، اقل و اکثر تارتن اقل و اکثر ارتباطی هن و اخرى اقل و اکثر استقلالی. الان نظر ما به اقل و اکثر ارتباطی است، نه اقل و اکثر استقلالی. نه نه اصلا اون کاری به اون نداره. نه خیر، ببینید در اقل و اکثر ارتباطی مثل همین مثال نماز که زدم که نماز نه جزئی واجب است یا نماز ده جزئی. خب در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی ما الان فعلا کاری به صحیح و عام هنوز نداریم، داریم اصل مسئله را توضیح میدیم. در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی اصحاب اختلاف کردند. بعضیا قائل به لزوم اتیان به اکثر شدن، بعضیا گفتن اتیان به اقل کافی است، بعضیا گفتن حالا که ما شک داریم اقل و اکثر ارتباطی کدام یک بر ما واجبه باید اتیان به اکثر بکنیم، نماز ده جزئی بخونیم. در مقابل بعضی معتقدن اتیان به اقل یعنی نماز نه جزئی کفایت میکنه. این دو تا مبنای کلی در این مسئله است. کسانی که قائلند به لزوم اتیان به اکثر، میگن ما چون علم اجمالی داریم به این که مأمورون به یا نماز نه جزئی است یعنی اقل یا نماز ده جزئی، چون علم اجمالی داریم به این که مأمورون به یا اقل است یا اکثر، این علم اجمالی تکلیف را برای ما منجز میکنه. و تکلیفی که منجز بشود باید درش احتیاط کرد. وقتی اصل تکلیف برای ما منجز میشه و مکلف به برای ما معلوم نیست، باید احتیاط بکنیم. چرا؟ چون اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. ما در چه صورت یقین پیدا میکنیم به فراغ ذمه؟ در صورتی که اتیان به اکثر بکنیم. پس با وجود علم اجمالی به اصل تکلیف، ولو ما مرددیم بین اقل و اکثر، اما به خاطر اون علم اجمالی این تکلیف برای ما منجز میشه و برای فراق و رهایی از این تکلیف منجز، برای اینکه یقین پیدا کنیم معاقب نیستیم، مؤمن از عقاب داشته باشیم، خیالمون راحت بشه، باید نماز ده جزئی بخونیم. لذا حکم کردن به لزوم اتیان به اکثر. اما در مقابل بعضی معتقدن اینجا اتیان به اقل کفایت میکنه. چرا؟ برای اینکه میگن درست ما علم اجمالی داریم، به تکلیف به اقل یا اکثر، اما این علم اجمالی ما انحلال پیدا میکنه به یک علم تفصیلی و شک بدوی. علم تفصیلی پیدا میکنیم به وجوب عقل، یقین داریم عقل بر ما واجبه، این دیگه قدر متیقنه. نماز نه جزئی قطعا بر ما واجبه. خب این تکلیفش معلوم میشه. اما نسبت به زائد بر نه جزء، نسبت به اکثر، ما شک بدوی داریم. اصلا نمیدونیم تکلیف به جزء دهم داریم یا نداریم، و شک بدوی در تکلیف مجرای براءته. شک در زائد بر اقل مورد براءته. حالا این انحلال به حکم عقل، به حکم شرع، اونش حالا خودش بحثایی داره که باید در جای خودش مطرح بشه. خوب دقت کنید، پس اصل مسئله اینه، در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی بعضی معتقدن لازم است اتیان به اکثر به خاطر این علم اجمالی، بعضی معتقدن به اکتفاء به اتیان به چی آقا؟ حواست نیستا. اتیان به اقل. چرا؟ چون معتقدن علم اجمالی انحلال پیدا میکنه. خب حالا عنایت بکنید، این اختلاف چه ارتباطی داره با بحث صحیح و عام؟ این مسئله کلیست. صحیحی و عامی اینجا این وسط چه کارن و چه نقشی دارن؟ خب این که خودشون یه عده قائل به اشتغالن، یه عده قائل به براءت. خب این چه ثمره ایه که میگیم صحیحی ها باید به اشتغال رجوع کنن، عامی ها به براءت؟ لذا این نکته خیلی مهمه در این ثمره، که اصلا مسئله رو باید جوری تصویر کنیم که تمام تفاوت در رجوع به اشتغال یا براءت ناشی بشه از چی؟ قول به صحیح یا قول به عام. والا این اختلاف مبنایی که خب بین دو گروه وجود داره، بر این اساس مسئله اینه که اصلا فرض ترتب ثمره اینجاست که اولا ما قائل به انحلال بشیم، یعنی بگیم علم اجمالی منحل میشه، چون اگر کسی بگه علم اجمالی منحل نمیشه، خواه نخواه باید قائل به چی بشه؟ اشتغال یا اتیان به اکثر. دیگه فرق نمیکنه صحیحی باشه یا عمی باشه. اگه کسی ملتزم بشه به عدم انحلال علم اجمالی، یه مانع بزرگی در مقابلشه که به خاطر اون باید قائل به اشتغال بشه، باید رجوع به اشتغال بکنه. و در این جهت صحیحی و عمی فرقی نمی‌کنه. این یک فرضی است که حتما باید اینجا لحاظ بکنیم. دوم، یعنی اصل این مسئله دائر مدار قول به انحلال و عدم علم اجمالی است. یعنی یک مسئله است، حالا منتها این دوتا به هم پیوسته است. یعنی قائل باشیم انحلال پیدا میکنه، یا قائل باشیم مثلا علم اجمالی وجود نداره. چون ممکنه کسی بگه اصلا اینجا ما علم اجمالیه به اصل تکلیف نداریم ما، اما ای کسی گفت ما علم اجمالی داریم و این علم اجمالی منحل نمیشه، خب این اصلا از بحث ما خارجه، چون علا ای حالن باید چیکار کنه؟ قائل به اشتغال بشه. پس فرض ترتب ثمره اونجاییست که یا میگیم علم اجمالی وجود نداره، یا اگرم میگیم علم اجمالی وجود داره، این علم اجمالی چیه؟ منحل شده. یعنی یک مانع ذاتی بر سر راه نیست، تنها و تنها اثرگذار مسئله صحیح و عمه. خب تا اینجا ما حالا فضا رو آماده کردیم، به قول معروف زمینه رو فراهم کردیم تا حالا ثمره رو بگیم، چون این ثمره فقط تو این فضا معنا پیدا میکنه. همطوری کلی بگیم اقل و اکثر ارتباطی، این میگه رجوع به براءت، اون میگه رجوع به اشتغال. خب اون که ملاحظه فرمودید این اختلاف قبل از اختلاف در مسئله صحیح و عام خود به خود وجود داره. پس ما باید این صحنه و این میدان رو آماده بکنیم، زمینه رو فراهم بکنیم تا اصلا معلوم بشه این اختلاف تو این فضا خودشو نشون میده. در غیر این فضا صحیحی و عمی نمیتونن این تفاوت رو از هم پیدا کنن. پس دو تا پیش شرط، دو تا پیش فرض برای این ثمره لازمه. یک، یا عدم و وجود العلم اجمالی، یا در صورت وجود علم اجمالی قائل به انحلال بشی. حالا تو این فضا صحیحی ها باید رجوع به اشتغال کنن، اعمی ها لازم نیست رجوع به اشتغال کنن، میتونن به براءت رجوع کنن. چرا؟ اینجا دو تا حالا تقریرهای مختلفی از این ثمره شده. یه تقریری است که حالا بر اساس مطالبی که تا به حال ما بیان می‌کردیم عرض می‌کنم، یه بیان متفاوت‌تری مرحوم نائینی داره اینجا، اونم عرض می‌کنم. حالا خیلی تفاوت ماهوی با هم ندارن، طرق بیان متفاوته. خوب دقت کنید، اگر ما قائل بشیم الفاظ عبادات و معاملات وضع شدن برای خصوص صحیح، البته هی تأکید میکنم اینجا باید چی بگیم؟ علل قول بل حقیقت شرعیه. مثال خب، اگر کسی مثلا قائل شده این الفاظ وضع شده برای صحیح، یعنی صحیحیه، شک بکند در زائد بر عقل، یعنی یقین داره مثلا نماز نه جزئی بر او واجبه، شک دارد در این که آیا سوره به عنوان جزء دهم بر او واجبه یا واجب نیست، شک در زائد داره، شک در جزئیت زائد داره. اینجا با شک در جزئیت امر زائد، در واقع شک در محصل عنوان مأمورون به داره، چون معتقد این الفاظ مثل صلات وضع شدن برای عبادت تام الاجزاء و الشرائع. خب الان این شخص نمیدونه نماز بدون سوره نماز تام الاجزاء و شرائط هست یا نیست، نمیدونه صلات مأمور به صلات نه جزئی است یا صلات ده جزئی. پس با شک در زائد در واقع یه مشکلی برای صحیحی پیش میاد، نظیر اون چه که در ثمره اول میگفتیم با شک در جزئیت و شرطیت دیگه عنوان مطلق برای او قابل احراز نیست. اگر عنوان مطلق براش محرز نشد دیگه تمسک به اطلاق نمیتونه بکنه. اینجا هم همینو میگیم، اینجا خب وقتی نمیدونه نماز نه جزئی بر او واجبه یا نماز ده جزئی، صلات مأمورون به چیه، خب با اقیم الصلات نمیتونه بگه خب من نماز نه جزئی به جا بیارم میدون این 9 جزئیه صلات هست یا نیست. 10 جزئی بخواد بخواند نمیدوند این صلات هست یا نیست. اگه سوره جزئیت نداشته باشه دیگه نماز 10 جزئی لا یستقو علیه عنوان و صلات. ها خب اینجا برای اطمینان و یقین به امتثال و فراغ ذمه نماز 10 جزئی اتیان باید بکنه، یعنی لزوم اتیان به اکثر. اتیان به نماز 10 جزئی به واسطه قاعده اشتغاله که اشتغال یقینی یستدعی فراغ یقینی را، و فراغ یقینی به چی حاصل میشه؟ به اتیان به اکثر. پس صحیحی باید رجوع بکنه به قاعده اشتغال.
مورد نشد
مورد نشد، ما نمیدونیم که مثلا دوران جهنگیزی یا مثلا نوجودی، مثلا شما اشتباه رو بگید جهنگیزی بگید، نه این دوران بین اقل و اکثره. حالا ما ببینید، بله ببینید، دوران بین اقل و اکثر ارتباطیه. خب اقل قدر متیقنه، شک در اعتبار جزء زائد داریم، شک در اعتبار جزء زائد داریم، این جزء من بیارم یا نیارم. خب اینجا میگه برای اینکه یقین کنم اگر معتبر باشه، اگر معتبر باشه من باید خیالم راحت بشه به تکلیفم عمل کردم، و این با اتیان به اکثر تحقق پیدا میکنه. همینه دیگه، صحیحی وقتی قائل به این که این لفظ وضع برای تام الاجزاء و شرائطه، این ناچار اتیان به اکثر بکنه، چون با اتیان به اقل در صورت شک که در زائد اصلا نمیدونه این عنوان محصل مأمورون به محقق میشه یا نمیشه، پس باید نماز 10 جزئی بخونه تا این عنوان قطعا محقق بشه. فرد نه دیگه نشد، شما برز رو علم اجمالی رو بدارید کنار، یا اگه داری منحل شده. منحل در چی؟ منحل به چی شده؟ منحل شده به علم تفصیلی. به چی؟ به شک بدوی نسبت به پس اقل برای چی؟ به چی؟ خیلی خوب، اما صحیحیه. صحیحی اگر باشه، صحیحی وقتی شک که در زائد میکنه معناش چیه؟ یعنی اصلا لفظ صلات وضعت لتام الاجزاء و الشرائط، پس شک در جزء زائد یعنی چی؟ یعنی شک در محصل مأمورون به. نمیدونه واقعا وقتی 9 جزئی میخونه مأمورون به رو انجام داده یا نه. چه یقین میکنه مأمورون به رو انجام داده؟ ها؟ وقتی 10 جزئی احسن، و این با رجوع به اشتغال محقق میشه.
عنوان خود اشتغال
نه کی میگه؟
اشتغال یه عقلی دارم میاد
خب
اشتغال یقینی بلد
یاد آره همین همه بحث اینه. من اون توضیحات دادم که این توهمات پیش نیاد. ما میخواییم بگیم اصلا تنها چیزی که موجب رجوع به اشتغاله مسئله قول به صحیحه. اصلا او علم اجمالی رو بذار کنار، فرض این انحلاله. اصلا میخواییم بگیم چون صحیحیست باید به اشتغال مراجعه کنه. تنات هم بودید؟ اصلا اونا رو از ذهنت پاک کن. این توضیح از این جهت ضروری بود که معلوم بشه علت و سبب رجوع به اشتغال فقط چیه؟ صحیح بودنش. صحیحیه یعنی چی؟ یعنی میگه اصلا غیر واجد غیر واجد الاجزا غیر تام الاجزا لم یکن صلاتن.
عنوان
اشتغال نمیگیم، رجوع به قاعده اشتغال.
رجوع به قاعده اشتغال
خوب همون ثمره اوله. کدوم ثمره اوله؟ ما اطلاع نه، این که ما رجوع به اصلا این اصل عملیه، اون دلیل لفظیه. رجوع به اطلاق یعنی رجوع به دلیل لفظی. اینجا در حقیقت بحث اصل عملیه در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی. مر به اونی که میگه اشتغال یا میگه براءت، این که به دلیل لفظی رجوع نمی کنه که. اصلا اینجا در حقیقت ما در ثمره اولا ثمره رو در برخورد با دلیل مطلق یک دلیل لفظی است نشون دادیم. اینجا اصل عملیه، میگیم صحیحی باید به این اصل عملی رجوع کنه، اهمی به اون اصل عملی رجوع کنه. این کجاش همون ثمره است؟ کاملا دو تا ثمره متفاوته. اینجوری نیست آقای مسعودی؟ بله. خب این در مورد صحیح. اما اهمی چی؟ خوب دقت کنید، اگر ما قائل شدیم به اعم، یعنی گفتیم الفاظ عبادات وضع شدن برای اعم از صحیح و فاسد، خب اینجا شک در زائد باید ببینیم به چی برگشت میکنه. بنابر قول به صحیح، شک در زائد برگشت کرد به شک در چیزی که محصل مأمورون بهه. شک در زائد مساوی بود با این که ما اصلا ندانیم مأمورون به به چه چیزی حاصل می شود. اینجا چی؟ بنابر قول به اعم، شک در زائد به چی بازگشت میکنه؟ بنابر قول به اعم، اینجا شک در زائد در واقع شک در خود مأمورون به هست، نه محصل مأمورون به. یعنی چی؟ یعنی در واقع در این فرض شک ما بر میگرده به شک در اصل تکلیف. ما در عنوان بحثی نداریم، در محصل مأمورون به تکلیف ما معلومه، چون هم این نه جزئی یستو علیها انه صلات و هم ده جزئی، هم این صلاته هم اون صلاته. اما ما نمیدانیم مأمورون به کدام یکی از این دوتاست. به عبارت دیگر شک داریم در تکلیف نسبت به زائد، و در شک که در تکلیف به زائد حکم به باید رجوع به براءت بشه. پس فرق صحیحی و عمی اینه، صحیحی وقتی شک در زائد میکنه، مرجع شک در زائد برای او عبارت است از شک در مکلفون به، شک در مأمورون به، شک در محصل مأمورون به، و این مجرای اشتغال. اما عمی وقتی شک میکنه در اکثر در زائد، مرجع شک او در واقع شک در اصل تکلیف، شک در خود مأمورون بهه، نه محصل مأمورون به، و این مجرای اصل براءت. این عرض به حضور شما ثمره دوم با یک تقریبی که اینجا ذکر کردیم. مرحوم نائینی یه تقریب دیگری اینجا دارن. وقت داریم ها؟ ها؟ کی؟ طلاب ذهب میشن؟ فضلای محترم ذهب میشن؟ یا مطلب ذهب میشه؟ یا هر دو؟ یا هر سه؟ خود منم میشم دیگه وقتی بعض اینجوری باشه ها؟ خیلی خوب، حالا خودتون کلام مرحوم آقای نائینی رو تو فواید الاصول و اجود و تقریرات ببینید، تو بعد ببینیم که حالا آیا این ثمره قابل قبول هست یا نیست. الحمدلله رب العالمین.